بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 208 سطر 70 ایام مردودات. ای المفروض علیکم الصوم فی ایام معلومات موقتات کما ستعلمونه او قلائل. در آیه اول و دوم که درباره صومن بحث داشتیم، آیه اول رو بحث کردیم، آیه دوم رو میخوام شروع کنیم که مرتبط به آیه اوله. در آیه اول وجوب صیام گفته شد، در آیه دوم زمان این وجوب تعیین میشه و بعد هم اشاره به موارد استثناء میکند و بعد هم اشاره به قضا. در آیه دوم الان میخواییم قسمت اولشو بخونیم که تعیین زمانه. آیه اول گفت روزه بر شما واجبه و نوشته شده، یعنی واجبه. آیه دوم بیان میکنه ایام معدودات، یعنی در یک ایام معین و شمرده شده. معدودات به معنای معینات. که وقتش تعیین شده، مفروض شده و معین شده. یا معدودات معنی قلائل گفته میشه، مثلا در ایام معدودی این چه این اتفاق افتاد، این ایام کم. اینجا به ایام معدودات رو تکر معنی میکنیم، یا به معنی معینات یا به معنی قلائل. بعد در ترکیب ایام این بسمته که چه چیزی ایامن رو نصب داده، ایشون می فرماید همون اصیامی که در آیه قبل آمده، کتب علیکم و سیام ایامن معدودات. اشکال می شوند که سیام مصدر با الفلامه، مصدر با الفلام نمی تواند عمل کند. جواب دادن عمل در ظرف کرده و عمل در ظرف عمل آسانه، به اشکال نداره که به وسیله مصدر محلا بلام انجام شده. بعضی ها اشکال کردن که فاصله شده بین سیام و بین ایام معدودات و مصدر اون توانایی رو نداره که با فاصله عمل کنه. ایشون میفرماید که فاصله هم مزاحم نیست، چون عمل در ظرف داره انجام میشه و عامل هر چقدر هم ضعیف باشه در ظرف میتونه عمل کنه. جار و مجرور و ظرف میتونن متعلق به هر چیزی که بوی مصدر رو، بوی فعل رو داشته باشه متعلق باشه. این جار و مجرور و ظرف، جار و مجرور و ظرف اینا این چنین هم که به بوی فعل هم متعلق میشه. لازم نیست حتما فعل قویی وجود داشته باشه تا اینا بهش متعلق بشه. پس اگر فاصله هم بشه چون معمول ظرفه اشکالی نداره. خب از اینجا نتیجه شد که دو تا اشکال بر عامل بودن سیام وارد کردند. یک اشکال همین فاصله است، یک اشکال هم الف لام داشتن این مصدره. این دو تا اشکال باعث شده که بعضی ها تقدیر بگیرن، بگن ایام المعدودات به وسیله فعلی که تقدیر گرفته شده منصوبه. چه مرحوم محقق می فهمد این مستلزم تکراره. کتب علیکم سیام بعد فهمد سوم و ایام المعدودات، این سوم رو تقدیم بگیریم تا نصب ایامن درست بشه. این فهمد احتیاج به تقدیر سوم نیست. همون از سیام کافیست، علاوه بر این تکرار هم لازم میاد اگر شما تقدیر بگیرید، تکراری که خیلی پسندیده هم به نظر نمیرسه، تکرار بیفایده است. پس فاصله شدن سیام رو با ایامن نمیتونیم منشأ اشکال قرار بدیم، بلکه سیام میتواند در ایام عمل کنه زیرا که ایام زد. اشکال دوم اینه که سیام الف لام داره و مصدری که الف لام داره نمیتونه عمل کنه. اینم جواب دادیم که ولو مصدری که الف لام داشته باشد شباهت به اسم زیاد شده و به همین جهت عامل بودن شاید یه خورده ضعیف شده باشه، ولی با وجود این به خاطر اینکه معمولش ظرف است عمل کردن در چه معمولی براش جایز و ممکن. بعد بعضی ها گفتن اصلا ما چنین مصدری که عمل کنن در قرآن نداریم، یعنی اول افرام داشته باشه و در این حال عمل هم بکنه. ایشون میگه این مطلب ثابت نیست که در قرآن نداریم. برفرض هم نداشته باشیم، مصدری که در غیر ظرف عمل کند نداریم، مصدری که در ظرف بخواد عمل کنه که مورد بحث ماست اشکالی نداریم. پس ایشون تایید میکنند که عامل در ایامن همون اسیان باشد و احتیاج به تقدیر نباشد. این بحث مختصری بود در ترکیب ایام معدودات. اولا معدودات رو معنا کردیم به دو معنا، که یعنی مفروضات و معینات، یا معدودات یعنی قلائل و کم. ثانیا ایامن رو نسبش رو به همون سیام قرار داریم و احتیاج به تقدیر ندیدیم. یه بحث سومی هم داریم که مراد از این ایام چه روزهاییست، آیا ماه رمضانه یا که چیزی دیگه است. اونها رو دیگه انشالله باید بعداً بحث کنیم. صفحه 208-207 ایاماً معدودات. ای المفروض علیکم الصوم فی ایام معلومات. مفروض یعنی واجب شده، اون چی که واجب شده بر شما صوم است، اما صوم در ایام معلومات. معدودات و معینات قرار میده و به معنی معلومات میده، چون معدود یعنی مفروض، یعنی معین، یعنی شمرده شده و تعیین شده. خب به جاش معلومات رو میگم، معلومات موقتات یعنی تعیین وقت شده، کما ستعلمون. او قلائل، این او قلائل حتی بر معلوماته، فی ایام معلومات او فی ایام قلائل، که معنای دیگری است برای معدودات. قلائل جمع قلیله، یعنی روزهای کمی، همه سال از شما نخواستیم، چند روز بیشتر نخواستیم. فعامله از سیام، با این تفسیری که ما کردیم و دیدید که در این تفسیر هیچ تقدیری نگرفتیم، روشن شد که عامل در ایامن سیامیست که مستر است و برای عامل احتیاج به تقدیر نیست، چون در معنایی که ما کردیم دیدیم تقدیری نگرفتیم. فایه تفریع است بر تفسیری که ما کردیم. وقتی ما از این آیه این چنین تفسیر کردیم و در تفسیرمون هیچ تقدیری نگرفتیم، معلوم شد که عامل ایام معدودات محذوف نیست و الا ما تقدیر می‌گرفتیم، بلکه عامل ایام معدودات همون سیامیست که مستر است. دو تا اشکال بر این عامل بودن سیام وارد شده که این دو اشکال رو میخوام جواب بدیم. اشکال اول و این وجد الفصل، بعضی اشکال کرده بودن بین سیام که مصدر است و ایامن فاصله واقع شده و عامل ضعیف نمیتونه با فاصله عمل کنه. ایشون جواب میده و این وجد الفصل، ولو فصل یافت شده باشد و فاصله بین عامل و معمول افتاده باشه، ولی در این حال اشکالی نداره زیرا ظرف که در اینجا معمول قرار گرفته یکفیه رائحت العامل، به عامل خیلی ضعیف هم اکتفا میکنه، حتی رائحه عامل هم براش کافی است، احتیاجی نیست که یک عامل قوی داشته باشه، چون ظرف ضعیفه و به عامل ضعیف اکتفا میکنه. فلیس ذلک، یعنی فاصله شدن بین عامل و معمول، لیس موجبا للذهاب الى تقدیر، باعث نمی شود که ما به سمت تقدیر میل پیدا کنیم و در آیه تقدیر بگیریم. بگوییم ای سومو ایامن کما قال، این تقدیر رو بیزابی. فلیس ذلک تفریع، یعنی چون ظرف به عامل ضعیف اکتفا میکنه احتیاجی به تقدیر نیست، و این اشکال اول و تقدیر. اشکال دوم معنه، و با کلمه معنه آورده به خاطر اینکه اشکال اول از کلام قبل فهمیده میشه. بر کلام بیضاوی دو اشکال داریم. اشکال اول اینه که احتیاجی به تقدیری که شما گرفتید نیست. اشکال دوم اینه که معنه هو موجب لتکرار، یعنی تقدیر شما باعث تکرار میشود، اونم چون تکراری بیفایده است ثقیل بر طبیعت انسانی است، یعنی انسان این تکرار رو نمیپسنده. یه یک تکرار معمولی هم نیست، یه تکراری است که بر طبیعت سنگینه، یه تکراری هستش که آدم میپسنده. گاهی از اوقات مطلبی مثلا مجمله، آدم دلش میخواد یه جوری تکرار بشه، در ضمن تکرار تفصیل داده بشه. خب این تفصیل پسندیده است، تکرار پسندیده است، بر طبیعت سنگین نیست. اما اگر نه، یه تکرار بود که هیچ استفاده توش نبود، بلکه تازه نه که استفاده نبود، یه مقداری کلمات رو سنگین کرد، خب این تکراری میشود که طبیعت نمیپسند. خب پس توجه کردید که ما گفتیم فاصله مشکلی درست نمیکنه. و کذا دلت و عمل مصدر المعرف، توجه کنید عطفه بر ذالکه. فلیس ذالک یعنی فصل موجبا للذهاب، و لیس دلت و عمل مصدر المعرف موجبا للذهاب. نه اون فاصله شدن باعث می شود که ما صیام رو از عامل بودن بندازیم و بریم تقدیر بگیریم، و نه هم این که مصدر معرف کم عمل می کند باعث می شود که ما صیام رو از عامل بودن بندازیم و بریم سراغ تقدیر گرفتن. پس و کذا دلت و عمل مصدر معرف عطف بر ذالک، لذا سر لیسه سرش در میاد، خبرش هم همون موجبنه، یعنی و لیسه قلت و عمل المصدر المعرف موجبن لذهاب الى تقدیر، که اشکال دو اشتر به اشکال دومه که وزی این اشکال دومه مطرح کردن که چون مصدر معرفه و الف لام داره نمیتونه عمل کنه. ایشون میفهمد نه، این موجب تقدیرتن نمیشه. کم آخیر بعضی گفتن این باعث می شود که مصدر نتونه عمل کنه، پس باید تقدیر بگیریم. ایشون می فهمد این قیل درست نیست. خب بعضی ادعا کردن که اصلا چنین مصدری که بتواند عمل کنن در تمام قرآن نداریم. جواب میدن اولا این ثابت نشده، بعد فرضم ثابت شده باشه معلوم میشه که مصدر در غیر ظرف نتونسته عمل کنه، یعنی در ظرف ممکن عمل کنه. ولم یثبت قول کسی که قال به عدم وجود چنین عملی در قرآن، گفته چنین عملی رو ما در قرآن نداریم که مصدر معرف ولام به تواند عمل کنه. ایشون میفهمن این قول ثابت نشده. تحقیق بر این است که گاهی هم مراد از عمل کردن، عمل نکردن مصدر، عمل کردنش در غیر ظرفه. اگر عمل کردن در غیر ظرف رو من کنید خب ممکنه، ولی عمل کردنی که ما در اینجا داریم عمل کردن در ظرفه. با منعی که شما میکنید این عملی که ما میگیم باطل نمیشه، چون منع شما مربوط به عملی است که چنین مصدری در غیر ظرف انجام داده باشه، و بحث ما در عملی است که چنین مصدری در ظرف انجام بده. پس اشکالی بر ما وارد نیست و صیام رو میتونیم عامل در ایامن قرار بدیم، هیچ کدوم از دو اشکال وارد نشود. حالا مراد از این ایام معدودات چیست؟ بعضی گفتن مراد از ایام معدودات یک روز عاشوراست که در سال قبلا واجب بوده، یا سه روز در هر ماهیست که قبلا واجب بوده، بعد این وجوب با این آیه نسخ شده، با این آیه که آمده، نه با این آیه، با ادامه آیه، چون آیه داره شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ادامه آیه سنی آیه سومه که مثلا ما بهش می‌پردازیم. علایه سبون پسر همین دوتا آیه است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدى و الفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، که این آیه ناسخ اون آیات قبل، این آیه ما رمضان را واجب و صوم می کند، اون وقت نسخ می کند اون وجوبی که برای عاشورا بود یا اون وجوبی که برای هر سه روز در یک ماه بود، اون نسخش میکنه. و از اینطور متعهده ایشون میفرمند نه، مراد از ایام محدودات از همون اول ماه رمضانه، نه اینکه اون سه روز یا اون یک روز باشد و این آیه مربوط به ماه رمضان اون نسخش کنه، اون مراد نیست. مراد همین خود ماه رمضان. چرا میگیم مراد ماه رمضانه؟ به خاطر اینکه اولا نسخ یه امریست که خیلی رایج نیست، تا بتونیم آیهی رو نباید ناسخ قرار بدیم و آیهی رو نباید منسوخ قرار بدیم، یعنی مرتکب نسخ نباید بشیم، تا بتونیم باید از نسخ پرهیز کنیم، مگر در جایی که راه منحصر بشه و به قول ایشون متعین در نسخ بشه، وقت ناچاریم که به نسخ اعتراف کنیم. تا وقتی بتونیم توجیه دیگری بکنیم که آیه را از ناسخ بودن یا منسوخ بودن بیرون بیاریم، دیگه نوبت به نسخ نمی‌رسه. این مطلب اول. مطلب دوم، در این آیه که ما درش بحث داریم، بعد از ایام معدودات حکمی به صورت حکم متفرع آمده و اون نسخ نشده. کمن کان منکم مریضن و علا سفرن فعدتون این ایام الاخر، ما بعد این ایام المعدودات حکمی آمده که نسخ نشده. وقت چطور میگید شما در یه آیه اون بخش اولش منسوخ، این بخش دومش باقی است؟ کل آیه رو باقی نگه دارید. پس اولا نسخ خلاف اصل، نباید مرتکب بشه. ثانیا در این جور جایی که ما الان داریم میبینیم حکم بعدی که نه متصل شده بلکه متفرع شده بر این حکم، بر ایام المعدودات، این حکم بعدی که متفرع شده نسخ نشده، اون وقت چطور شما میگید اصلش نسخ شده فرعش باقی است؟ حالا ممکنه دو تا حکم به هم متصل باشن، بگید اولی نسخ شده دومی باقی است، اما این دو تا حکم تنها به هم متصل نیستن، یکی متفرع و دیگری است، و اون دیگری که نسخ شده اصل، اون یکی که متفرع شده فرع، و شما میگید فرع باقی است اون اصل از بین رفته، اینجا دیگه اصلا جای نسخ نیست. احتیاج به این نداریم که بگیم از عدم نسخه، بلکه حکم عقل در اینجا و این است که نسخ مرجوع هست یا ممنوع است. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، این که سه روز در ماه روز واجب باشد، این از اول بر امت پیغمبر جعل نشده که بخواد نسخ بشه. کی اینو جعل کرده؟ کی گفته مجعول؟ بر خود پیغمبر جعل شد، نه بر امت پیغمبر. اون کسانی که ادعا کردن گفتن بر خود پیغمبر جعل شده نه بر امت، پس اصلا بر امت واجب نبوده که بعدن نسخ بشه. این هم اشکال است. اشکال چهارم، اگر خداوند بفرماید سه روز در ماه روزه بگیرید، بعدم بفرماید ماه رمضان روزه بگیرید، مگه این دو تا با هم منافات دارن که یکی ناسخ دیگری قرار بگیرید؟ دو تا حکم اثباتیه، اونم میگه انجام بده، اونم میگه انجام بده. بله تو ماه رمضان سه روزشو نمیشه مستقل انجام داد، سه روزش جز خود ماه رمضان واجبه، چون کل سی روز واجبه، سه روز هم در ضمنش واجبه. اما بقیه ماها اگه سه روز درش روزه واجب باشه، چه منافاتی با روزه ماه رمضان داره؟ هم روزه ماه رمضان رو بگیر، هم سه روز در هر ماهی رو بگیر، ببین که منافات نداره، چه نسخ مرتکب میشه. این آیه نمیگه اون گذشته ها باطل، میگه این روزه ها رو بگیر. حالا اون روزه های قبلی اگر هست با این آیه نسخ میشه. پس چهار تا در اشکال بر نسخ خارج شده. اشکال اول این بود که نسخ خلاف اصله. اشکال دوم اینه که در این آیه حکم فرعی باقی است و نسخ نشده، چطور حکم اصلی رو میگه نسخ بوده؟ مطلب سوم اینه که اصل وجوب سه روز در ماه بر امت ثابت نشده تا شما نسخش کنید، مطلب چهارم اینه که این آیه رو نمیتونید ناسخ قبول کنید چون منافاتی با اون وضوع سه روز در ماه نداره. این آیه ثابت میکنه که ماه رمضان روزه گرفتن واجبه، اما نفی نمیکنه وضوع رو از جای دیگه تا شما ناسخ قبولش بدید. پس ما نسخ رو نمیتونیم از این آیه استفاده کنیم و همچنین نمیتونیم ایام معدودات رو بر غیر ماه رمضان هم کنیم. اما اینکه نمیتونیم نسخ استفاده کنیم، بیانش گفتیم، اینکه نمیتونیم ایام معدودات رو بر غیر ماه رمضان هم کنیم چون اکثر مفسرین و مشهور اینو گفتن، این تقریبا جزء مقبولات هست که ماه رمضان ایام معلومات معدودات به معنای ماه رمضان. ولعل تلک الایام، یعنی ایام معدوداتی که در این آیه ذکر شده، شهر رمضان باشد کما تنبین عن قریب ان شاء الله تعالی. قال فی مجمع البیان و علیه اکثر المفسرین لا ما وجب و نسخ به. این لا ما وجب عطف بر شهر رمضانه. لعل تلک الایام، شهر رمضان باشد، نه اون زمانی که روزه واجب شد و بعد نسخ به، به توسط همین قول خدا نسخ شد. مراد از ایام معدودات اون مدتی که و زمانی که روزه واجب شد و به توسط این آیه نسخ شد نیست، یعنی مدت مثلا عاشورا یا سه روز در ماه، این زمانی است که روزه درش واجب شد. مراد از این ایام این چند روز نیست که این چند روز به توسط این آیه وجودشون نصف شده. و خوبه از زمین خوبه به ما برمیگرده، اون زمانی که روزه درش واجب شد عاشوراست به قولی، یا سه روز از هر ماهیست به قول دیگه. کما جوزهو، یعنی جوزه اشاره بودن ایام معدودات را به ما وجب و نسخه به، تجویز کرده بیضاوی. بیضاوی گفته احتمال داره مراد از جوزن، احتمال داره گفته احتمال داره که مراد از ایام معدودات همون زمان مثلا عاشورا یا ثلاثه ایام فی کل شهرین باشد. وقت بعد هم احتمال داده که به توسط این آیه اون وجوب نسخ شده باشه.
چطور شما وجب همون تکرار باشه با همین آیه دوباره نسخ شده؟
ما همین آیه هست کردم، آیه بعدیش، آیه سوم، آیه سوم نخوندیم. با این آیه نسخ شده، یعنی با مجموع این آیه. در بعضی از کتب آیات الاحکامی مثل کنز الارکان هر چهار تا آیه رو پشت سر هم نوشته. اینجا ایشون میگه چهار تا آیه است، اول و دوم که پشت سر هم گفت، سوم و چهارم رو جدا میکنه. یعنی در کنز الارکان هر چهار تا آیه رو پشت سر هم میاره، بعد شروع میکنه به بیان کردن که هر چهار تا آیه یکی میگه. اینجا هم در واقع مثل این که هر چهار تا یکی، چون از اول اون اولی تا آخر اون چهارمی همش بحث سومه که انه به منزله یک آیه است. وقتی این آیه رو که ما ناسخ قرار میدیم، حالا لازم نیست آیه اولش یا دومش رو ناسخ قرار بدیم، آیه سومش رو ناسخ قرار میدیم، آیه دومش رو منسوخ قرار میدیم. ایام معدودات رو اشاره میگیریم به این چند روز، بعد آیه سوم رو ناسخ تر میکنه. این شده میکنه. یه راه دیگه هم داریم که احتیاج به این توضیحی که از کردم توش نیست، و اون راه اینه که ما اصلا این آیه رو دلیل وجوب صوم در اون سه روز یا در عاشورا قرار نمیده. اشاره میکنه به این که اینا بر شما واجب بود، اینا بر شما واجب بود، کتب و نوشته شد بر شما، حالا شهر رمضان روزه بگیرید. چرا این توجیه با توجیه قبلی خیلی فرق نداره، ولی خوبی خود رو منظم‌تر میشه. این آیه میگه که بر شما واجب بود، نوشته شده بود، کتب و نوشته شده بود بر شما که عاشورا روزه بگیرید، سه روز در ماه هم روزه بگیرید که همین ایام معلومات هم، ایام معدودات هم. بعد حالا ما به شما میگیم که اگر کسی ماه رمضان رو درک کرد فلیصوم، این هم داریم بر شما واجب بکنه که بشه ناسخ میکنه. الایال ناسخ اون آیه سبون. چرا این حرف ویزابی درست نیست به چهار دلیل. دلیل اول، از جعلو مثل هذه الآیه منسوختن خلاف و ظاهر کثیرن. مثل این آیهی که ما درش بحث داریم این رو منسوخ قرار بدیم خلاف ظاهره. خب کجا منسوخ بودن ظاهره؟ بل لا یجوز، بل لا یجوز نفس مالم یا تعیم. این درست ترقی میکنه ولی در این حال میفهماند که چرا این آیه رو نمیشه منسوخ قرار داد، چون نسخ درش متعین نشده، راه منحصر نیست. اگر راه منحصر بود خب مرتکب میشدیم، اما راه منحصر نیست. شما میتونید آیه رو ناسخ هم نگیرید، هیچ مشکلی پیش نمیاد. پس از جعل و مثل ها از هل آیه، مثل این آیه رو که راهی برای توجیهش غیر از نسخ داریم قرار بدهیم منسوخ، خلاف ظاهر از کثیرن، بلکه اصلا جایز نیست، چون راه منحصر به نسخ نشده. اگر راه منحصر به نسخ نیبود جایز بود، حالا که منحصر به نسخ نیست، اول گفتیم خلاف ظاهر است که نسخ رو مرتکب بشیم، حالا میگیم اصلا جایز نیست که نسخ رو مرتکب بشیم، چون راه منحصر به نسخ نشده. و لا یجوز النسخ مالم یتعین، یعنی مالم یتعین نسخ، ضمیر لم یتعین به خود نسخ برمیگرده. ارتکاب نسخ جایز نیست مادامی که نسخ معین نشده باشه، منحصر نشده باشه، راه منحصر نباشه. اگر راه منحصر شد چرا جایز، اما اگر راه منحصر نبود راه دیگه ما داشتیم اصلا جایز نیست که به سمت نسخ بیاییم.
چون
جانبه
که نسخ
رو مارد یه نسخ داره کلمه ان نسخ الفلام داره، شما دارید اضافه میکنید. نسخ مالایت عین نگفته، لا یجوز نسخ مادام علم یتعین. اگر میگفت لا یجوز نسخ و مالم یتعین، خب فرم شما بود و اون وقت اونو بعدا میگه. هنوز یعنی میخواد شما فرمید واجب نشده این سه روز روزه در هر ماهی واجب نشده بر امت، پس تعین پیدا نکرده، چگونه میخواد نسخش کنی؟ چیزی که هنوز معین نشده، چیزی که تکلیفی که هنوز به من متوجه نشده، چه معنا داره نسخ کردن؟ شما خود اینو بفرمایید. این اشکال خودشون بعدم میگه، پس این عبارت رو نباید به این اشکال هم کرد. سیگه ما اشکال دومه، به خصوص نسخ در اینجا خلاف است، به خصوص با بقای حکم ماور این آیه. بقا یعنی عدم نسخ، به خصوص که حکم ما بعد این آیه نسخ نشده، یا ما بعدها یعنی ما بعد این ایام مدودات نسخ نشده. خب میگیم ما بعد نسخ نشده باشه، چه ربطی به این داره؟ ممکنه ما بعد رو نسخش نکنن ولی این رو نسخش کنن. جواب میده المتفرع علیه، ما بعدی که متفرع شده ولی این ایام مدودات یا ولی ما قبل، پس معلوم میشه فرع ما قبله. وقتی که شما ما قبلی رو که اصلی میگید نسخ شده، فرع رو که ما بعد رو که فرع میگید باقی مونده، نمیشه اینو گفت. بنابراین اگر ما بعد باقی مونده آکی از اینه که ما قبلا باقیه، اگر فرع باقی مونده و نسخ نشده آکی از این است که اصلا باقی مونده و نسخ نشده. المتفرع علیه یعنی اونی که متفرع است بعد همین ما قبل، ما بعدی که متفرع است بر همین قسمت خونده شده، یعنی بر موقع. این اشکال دوم. اشکال سوم، و ایزن وجوب و سلاست ایام علا غیر نبی صلی اللہ علیه و سلم من المومنین خیر و معلومه. اصل وجوب این سه روز در ما بر امت غیر معلومه، بلکه اگر مدرک ما نقل کشاف باشه، کشاف نقل کرده وجوب بر پیغمبر رو، نه وجوب بر امت رو. و این نما نقل فی کشاف وجوب ها، یعنی وجوب این ثلاثه علیه بر نبی فقط صلی الله علیه و سلم. و این نقل فی غیرهی، ولو این مطلب در غیر در باره غیر پیغمبرم نقل شده، فی غیرهی رو در باره معنا شده، ولو این مطلب یعنی این وجوب در باره غیر پیغمبرم نقل شده، ولی اونی که در کشاف آمده وجوب در باره پیغمبره، بنابراین وجوب در مورد امت دلیلی نداره. پس وجوب ما در مورد امت نداریم تا بعد بخوام نسخش کنم. اینم اشکال سوم. اما اشکال چهارم، و ایزن لا ینافی وجوب و رمضان وجوب غیرهی، وجوب رمضان که با وجوب غیرش منافات نداره، هر دو ثبوتی هست. و میدونید که بینید که ثبوتی تعارض نیست، یکی میگه نماز بخونید، یکی میگه روزه بگید، اونو دوتا ثبوتی هم با هم تعارض ندارن که بخوام یکی رو ناسخ دیگری قرار بودیم یا لاقل بینشون جمع کنیم، اصلا اینه بهشون تعارض نیست. خب یه آیه میگه که مثلا سه روز در ماه روزه بگیر، یکی دیگه میگه سی روز محرمیزه روزه بگیر، خب هر دو رو میگیر، منافات با هم ندارن، یکی ناسخ دیگری نمیشه. و ایزن لا ینافی وجوب رمضان وجوب غیر رمضان رو، فلا یصلح یعنی وجوب رمضان، لا یصلح نسخن لهو یعنی نسخن لوجوب غیرهی، نمیتواند وجوبی که در ماه رمضان هست نسخ کند اون وجوبی رو که در غیر ماه رمضان، چون هر دو اصلا ثبوتیه. خب صفحه من منها، حالا که روشن شد این آیه منسوخ نیست و ایام معدودات ناظر به ماه رمضانه، صفحه من از این آیه وجوب صوم شهر رمضان به انضمام ما، یعنی معلوم شد که روزه در ماه رمضان واجب. به انضمام ما رو باشه سببیه میگه، یعنی از این آیه شاید نتونیم استفاده کنیم وجوب رمضان رو، از این دعایه که خوندیم با یه انضمامی میتونیم اثبات کنیم، با اونی که آیه سوم رو بیاریم. آیه اول میگه که واجب است، بعد آیه سوم میگه من شهد من کماش شهر فریسوم هم، اون دیگه نمیگه روزه ماه رمضان واجبه. حالا با انضمام این وجوبی که در آیه آمده، در آیه اول آمده، با اون تعیین وقتی که در آیه سوم آمده استفاده میکنیم که ماه روزه در ماه رمضان واجبه، وجوبش از این آیه اول میگیریم، تعیین وقتش از آیه سوم میگیریم. استعانت میگیریم آدم بای سببیه یه جوری بالاخره با سببیه مرتبطه، استعانت هم بیردش میگیریم. ول احتمام رو به شعنهی، احتمام رو عطف نگیرید بر انضمام، احتمام عطف بر وجوبه. کونهو سببن لتقوام همینطور، اونم عطف بر وجوده، وجوبه. ضمیر هر دو یعنی ضمیر به شعنهی و کونهی هم هر دو به صوم برمیگرد، یا صوم شهر رمضان، یا به صوم برگردید یا به صوم شهر رمضان. از آیه سه چیز فهمیده شد: یک، واجب از روزه ماه رمضان، دو، فهمیده شد اهتمام به شأن این روزه، و فهمیده شد که این روزه سبب تقواست. من ضمیر کونهو رو به ماه رمضان بر نگردوندم و بر نمیگرده، چون از آیه نیمت استفاده نشد که تقوا اثر ماه رمضانه، بلکه استفاده شد که تقوا اثر صیامه. یا جلدین آمده کتب علیکم و صیام لعلکم تتقون، که تقوا اثر صیام قرار داده شده نه اثر ماه رمضان. بنابراین و کونهو سبب لتقوا، یعنی صیام سبب تقواست نه ماه رمضان. خب این هماهنگی اقتضا میکنه که ضمیر به شأنهی را هم به رمضان بر نگردونیم، بلکه به صوم برگردیم. وقت میگیم در از آیه استفاده میشود اهتمام به شأن است، این هماهنگی اقتضا میکنه که ما ضمیر به شأنهی رو به صوم برگردونیم، و اگر هماهنگی هم رعایت نخواهد رعایت شود، باز خود این که آیه ماه رمضان رو مطرح نکرده دلیل میشه که ما ضمیر به شأنهی رو به صوم بگردونیم. در آیه نیامده اهتمام به شأن ماه رمضان. کجای آیه ماه رمضان ذکر شده؟ آیه اول عرض میکنم، آیه سوم کار نداره. در آیه اول و دوم بحثی از ماه رمضان نیست. بنابراین اهتمام به شأن ماه رمضان از آیه اول و دوم استفاده نمیشه، از اهتمام به شأن روزه استفاده میشه، چون در آیه اول و دوم روزه هست، صوم هست، رمضان نیست. به این جهت میگفتیم ضمیر به شأن حتما باید صوم وجوده به رمضان برنامه. حالا چه به خاطر هماهنگی چه نه مستقلا به خودش ملاحظه توجه کنیم، بازم اجازه نمیدیم ضمیر به شأنی به رمضان برگرده، بلکه باید به صوم برگرده. صوم در رمضان تو آیه نداشته. بله بله، به انضمام بود، به انضمام آیه سومه. ولی آیه اول رو شما نگاه کنید، وجوب صوم ازش فهمیده میشه، ولی وجوب صوم شهر رمضان ازش فهمیده نمیشه. آیه اول عرض میکنه، آیه اول و دوم وجوب صوم رو افاده میکنه، ولی وجوب صوم شهر رمضان رو افاده نمیکنه مگر با انضمام، یعنی مگر اینکه شما آیه سوم رو ضمیر کنید. ولی اگه آیه سوم رو ضمیر نکنید، فقط آیه یک و دو رو داشته باشید، وجوب صوم استفاده میکنید، ولی وجوب صوم شهر رمضان استفاده نمیکنه. چون در آیه اول دوم اصلا بحثی از شهر رمضان نبوده، اهتمامی هم که شده به رمضان نبوده، سبب تقوا هم ماه رمضان قرار داده نشده، اصلا تو آیه ماه رمضان نیست، در آیه اول دوم عرض میکنن ماه رمضان نیست. بنابراین ضمیر به شأنهی و کونهی رو همه رو بجنید به همون صوم. اگر مریضی به سفری در وقت روزه گرفتن، روزه رو بخورید ولی بعدا جبران کنید، اما در وقت روزه گرفتن چه هیچ بیان نمی کنید. از کسی شما می فهمید که روزه ما رمضان داریم؟ یه از اینکه می گه غذا کنید بدن؟ خب این حکم رو از بیرون می دونید. خدا آیه اگر می خواد بهش مراجعه کنید، بهش مراجعه کنید، می اصلا نگفت غذا کنید روزه ما رمضان رو غذا کنید، گفت روزه هایی که بر شما واجبه غذا کنید. روزه واجب قضا کنید، نه روزه ما رو میشه، نه گفته روزه ما رو میشه، گفته روزه رو شما واجب کرده، شما روزه واجب رو اگر ترک کردید قضا کنید، روزه واجب رو نه روزه ما رو میشه. پس از هیچ آیه های شهر رمضان در نمیاد، مگه آیه سوم به بعد اضافه کنید. و علم ایزن یه علم دومی هم از آیه برای ما حاصل می شود، اما این علم دوم از جملات بعد به دست می آید، نه از جملات قبل. از فمن کان منکم مریضاً، این علم به دست می آید که روزه واجب هست ولی دو نفر استثنان، یکی مریض یکی مسافر، پس این روزه واجب است بر غیر این دو نفر. اینم از آیه فهمیده شد، اما از صدر آیه فهمیده نشد، از صدر آیه به زمینه زیلی که میگوید فمن کان منکم مریضاً تا آخر، ولی صدر آیه فقط وجوب رو بیان کرد. اما وقتی وجوب رو با این زیل همراه میکنیم، میبینیم که وجوب مربوط شده به کسی که مریض یا مسافر نباشه. پس از آیه میفهمیم که وجوب مخصوص غیر مسافر و غیر مریضی. و اون معیزن یعنی علاوه بر اون مطلبی که فهمیده شد، فهمیده شد کمنهو واجبن، دانسته شد که اون سوم، اینجا هم ضمیر دیگه مسلم به سوم برمیگرده، دانسته شد که سوم واجب است بر غیر مریض و بر غیر مسافر. از کجا علمه از کجا؟ من قوله فمن کانه، یعنی ما از این کلام این حکم رو به دست آوردیم که روزه بر غیر مریض و مسافر واجبه و مریض و مسافر واجب نیست. از این که فرمود فمن کانه من کن مریضن، ای کل من کانه، یعنی این حکمی که ما میگیم لازم اینطور نیست که بر مجموعه ای که مریضن مترتب شود، بر هر فرد فردی که مریض بشود این حکم هست که میتواند روزه نگیرد و بعدا قضا کند. این حکم مربوط به فرد فرد مریض ها هست. خب ظاهر بود مطلق المرض هیه مرض امکان، این وارد در بحث جدیده که خب این آیه به ما میگه اگر مریض بودید میتونید روزه رو ترک بکنید. چه نوع مریضی؟ آیا مطلق مریضی باعث رفع روزه میشه؟ به قول بعضی ها روزه رو افطار کرده چون انگشتش درد میکرد، در باره مسیحی میگم تو کشاب نخیم به خاطر درد انگشت روزه رو ترک کرد، در حالی که روزه ضرر به انگشت نداره، درد انگشت اصلا رفتی به روزه نداره. یا به خاطر رمد که چشمش مثلا عشق میامده یا مشکل داشته روزه رو ترک کرد. بعدم از مفتی پرسیده، او گفته که خدا تو رو دستیه قرار کرده روزه مرد. خب بس هر مرضی میشه منشأ ترک روزه. این یک قول. یک قول اینه که نه، مرضی که مشقت بیاورد، مشقت غیر قابل تحمل، غیر قابل تحمل، این میشه مجوز افطار. یعنی همینطور معمولی هم مرض هم پیدا کنی، این مرض هم با روزه درگیر بشه مشکلی نیست، روزه رو بگیر. فقط اگر مشقت غیر قابل تحمل هم غیر قابل تحمل پیدا شد میتونه روزه رو افطار کنی. اینم دو قول. یک قول دیگه هست که نه، مرضی که مربوط به روزه باشه دیگه مشقت غیر قابل تحمل نمیخواد، فقط این روزه ضرر داشته باشه و باعث بشه که این مرض طولانی تر بشه یا شدیدتر بشه، روزه رو میشه افطار کرد. این یه بحثی که باید مطرحش کنیم که روزه در چه با چه مرضی قابل افطاره، این اونشان در جلسه رو بطرحش